رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، سفرگل عالمیم میزبانی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آگوست از استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 7 بیگاه است
و ساعت در پراگ 4 بعد از ظهر. با گرمترین سلام ها به شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، میرزای سلیمپورم که شما را در این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
امروز با جهان و با تاجیکستان چی گذشت و چهارشنبه 6 آگوست سال 2008 میلادی با کدام رویدادهای ماندگار مال تاریخ خواهد شد؟ ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد به این سوال ها پاسخ بجوییم، ولی سر اول خلاصه مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکاری ما طاهر سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. الکساندر سرژنیتسین نویسنده معروف روس را امروز در آرامگاه دایری دانسکوی شهر مسکو دفن کردند. در پایان مراسم دفن که در آن رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف حضور داشت، گواردیای فخری 3 مراتبه به آسمان تیر انداخت. مراسم سوگواری ادیب صبح امروز با شرکت صدها نفر در دایر مذکور برگزار شد. الکساندر سرژنیتسین که زندگی مشقتبار در زندانهای شوروی سابق را تصویر کرده و 20 سال در غربت به سر برده است، روز یکشنبه 3 آگوست بر اثر بیماری دل و در سن 89 سالگی درگذشت. حرکت مشعل المپی در شهر پکین را ساکنان این شهر با شور و شوق تماشا کردند. بعد از دور زدن جهان، مشعل المپی امروز به پایتخت چین مکان بازی های امساله المپی وارد شد. مشعل برداران خیابان های قدیمی پایتخت چین را گشته و به میدان تیانمن رسیدند. عین زمان مقامات انتظامی پکین 4 نفر فعالان طرفدار تیبت از بریتانیا و آمریکا را بعد از تظاهرات کوتاه در نزدیکی ورزشگاه المپی دستگیر کردند. این تظاهرگران در اینجا دو شعار بزرگ با نوشته تیبت آزاد را افشان کرده بودند. مراسم پرشکوه افتتاح بازی های المپی روز 8 آگوست برگزار می شود. مقامات رسمی تاجیکستان می گویند بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شمال شهر دوشنبه 14 نفر هلاک و 6 تن دیگر زخمی شدند. با اطلاع اداره بازرسی دولتی اتومبیلی، صدمه امروز در یک منطقه کوهی و دشوارگذری شاهراه دوشنبه خوجند به وقوع پیوسته است. در میان قربانیان صدمه 3 طفل نیز بودند. در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی سالانه بیشتر از 300 نفر به هلاکت رسیده و صدها نفر دیگر مجروح می شوند. تفصیلات این حادثه را در ادامه برنامه می شنویم. یک شرکت معتبر روسیه به تحقیق فعالیت‌های مالی برق تاجیک، یکی از کارخانه‌های عظیم دولتی تاجیکستان پرداخته است. حکومت تاجیکستان به صندوق بین‌المللی پول وعده داد که جهت تأمین شفافیت در کار دو کارخانه عظیم، تلکو و برق تاجیک، فعالیت آنها از طرف شرکت‌های خارجی تحقیق خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش گفته است که این دو کارخانه سبب تلفات منابع عظیم ملی تاجیکستان شدند. اجرای برنامه همکاری با صندوق بین المللی پول و جریان اجرای تعهدات حکومت به این سازمان امروز در ملاقات دیوید اوین نماینده صندوق بین المللی پول و امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موردی بررسی قرار گرفت. گزارش مفصلی را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. خبرگزاری از قول الکساندر سوریکوف سفیر روسیه در مینسک نوشتند که مسکو میتواند در پاسخ به استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی، هواپیماهای بمب افکن و موشکهایش را در قلمرو جمهوری بلاروس جایگیر کند. خبرگزاری اینترفاکس از قول الکساندر سوریکوف نوشته است در صورت امضا شدن سازشنامه لهستان و آمریکا دایر به استقرار قسمی از سپر دفاع موشکی ایالات متحده، پیشنهاد مذکور میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. روسیه گفته است اگر آمریکا در قلمرو اروپای شرقی موشک و رادارهایش را جایگیر کند، روسیه به آن پاسخ خواهد داد. آمریکا میگوید برنامه سپر دفاع موشکیش به خاطر رفع حمله های احتمالی موشکی از ایران است. و خبر دیگر این است که حکومت آمریکا امروز گفت به اعتقاد این کشور قدرت های غربی سعی خواهند کرد تا ایران را تنبیه دهند، زیرا این کشور به طلب بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم پاسخ مثبت نداده است. در این باره سخنگوی کاخ سفید دانا پرینوس سخن گفت که او جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را در سفرش به کشورهای آسیایی همراهی میکند. بنا به گزارش ها 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت بر اضافه آلمان امروز ضمن گفتگوی تلفنی مشترک اقدامات بعدی نسبت به ایران را بررسی میکنند. و آخرین خبر این است که یک کوهنورد پولشا و یالهستان در کوههای پامیرالوی تاجیکستان بینشان شده است. رهبر شرکت سیاحی الپ نوروز تاجیکستان رانا صابیر و به رادیوی آزادی گفت کریستوف اپناسیویچ که با یک همراهش مستقلانه به قله بیش از 6400 متری کاژینیوسکی برآمده است، از روز شنبه تا کنون بی‌درک است. با گفته رانا صابیر و جستجوی سی روزه کوهنوردی لهستانی تا کنون نتیجه نداده است.
تشکر همکارم طایر سفر بود با چشماندازی به مهمترین خبر و تحولات این ساعت. جزئیات بیشتری خبر و تحولات تاجیکستان و جهان در برنامه‌های رادیوی آزادی و همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی چهارشنبه ششمی آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب اصلی که در کلبار این ساعتی برنامه داریم.
ویدو با سولجنیتسین، جنازه ادیب معروف روس امروز در آرامگاه دایر دانسکوی در مسکو به خاک سپرده شد.
یا بزاری یا بزوری، بنا به خبرها قدرت‌های جهانی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 5+1 را رد کردند.
نامرادی‌های باغ مراد، هلاکت 15 نفر در اثر صدمه نقلیاتی در کیلومتر 197 شاهراه دوشنبه خوجند.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مشاور ارشد صندوق بین‌المللی پول در امور آسیای مرکزی دیوید اوون میگوید یک شرکت اودیتوری روسیه با تفتیش فعالیت‌های برق تاجیک آغاز کرده است.
فایده نفت کجا می رود؟ یک نهاد حسابداری آمریکا گفته است دولت عراق برای احیای این کشور جنگ زده تنها یک مقدار ناچیز پول نفتش را خرج می کند.
همچنین در این برنامه توافق 4 کشور منطقه جهت احداث خط انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان تا پاکستان، پشتیبانی دادگاه از جلال الدین صدرالدین در بحث بین سخنگوی سابق و وزارت امور داخله.
شبها و فراسهای مطبوعات امروزه افغانستان، عاملهای افزایش موردهای خودکشی در سوخت و بازگشت دوباره کینوتئاتر به رشت.
مجله شامگاهی چهارشنبه ششمی آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. برنامه های ما در ماهواره هادبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
اما قسمتی اساسی مجله شامگاهی را این بار از مسکو شروع میکنیم که امروز با ادیب معروف الکساندر سالجنیتسین ویدا گفت. جنازه الکساندر سالجنیتسین امروز در آرامگاه دایر دانسکوی در مسکو به خاک سپرده شد. در مراسم دفن او صدها تن از هوادارانش و همینطور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی روسیه با شمولی رئیس جمهورش دیمیتری مدودف شرکت داشتند. برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات و مؤلف اثرهای چون آرخیپلاگ گولاگ، چرخ سرخ و یک روز ایوان دنیسویچ روز یکشنبه 3 آگوست در سن 89 از عالم درگذشت. از مراسم دفن الکساندر سالجنیتسین همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
جامعه مسکو روز چهارشنبه با نویسنده مشهور برنده جایزه های نوبل و دولتی روسیه الکساندر سالجنیتسین ویدا کرد. الکساندر سالجنیتسین در مزار دایر دانسکوی مسکو به خاک سپاریده شد. در مراسم خیرباد با نویسنده رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف حضور داشت. مدودف به خانم نویسنده ناتالیا دمیتریونا و فرزندان و نبره های نویسنده تسلیت عرض کرد و با گلگزاری به تابوت خاطره ادیب را گرامی داشت. در مراسم ویدا حدوداً 1000 علاقمندان نویسنده با شمولی سیاستمداران، ادیبان، هنرمندان و زندانیان سابق گولاگ حضور داشتند. یکی از دوستداران ایجادات نویسنده ولادیمیر کولیکوف میگوید سالژنیتسین شهروند بزرگ کشور ما بود و انسانی با وجدانی بود که هرگز اعتقاد خود را دیگر نکرد. شاید همین فضیلت نویسنده مرا تسخیر کرده است.
Ты великий гражданин нашей страны. Конечно, очень совестливый человек, который не менял своих убеждений. И это самое главное, наверное, что меня в нем подкупало.
Валентина Холодова аз дигар алоқамандони эҷодиёти нависанда мегӯяд, вай фарди бузург буд ва корҳои бузург анҷом дод. Мо навиштаҳои вайро худамон чоп мекардем ва мехондем. Вай нур дар зулмоти махуфи салтанати тира буд.
И он сделал такое великое дело. Мы читали его сам издат. Это был луч света в страшном темном царстве.
Александр Солженицын соли 1918 дар шахри Кисловодск ба дунё омада аст. Пас аз хатми донишгоҳ ба ҷанг рафт. Соли 1945 ба ҷурми мукотиботи сиёсӣ бо дӯсти мактабиаш ба зиндон маҳкум шуд. Аз лагери Қазоқистон соли 1953 озод гардид. Соли 1962 повести «Як рӯзи Иван Денисовичро» чоп кард. Соли 1974 барои романи «Маҷмаъул Ҷазоири Гулак» аз шаҳрвандии Шӯравӣ маҳрум ва аз Иттиҳоди Шӯравӣ бадарға карда шуд. Соли 1970 барандаи ҷоизаи Нобел дар риштаи адабиёт шуд. Дар навиштаҳои худ Солженицын ҳам аз низоми Шӯравии вақт ва ҳам аз демократи ғарб интиқод кардааст. Александр Солженицын пас аз шикасти Шӯравӣ дар соли 1994 аз Амрико ба Русия баргашт ва дар Москва ба сар мебурд. Нависанда ҷоизаи давлатии Русияро аз дасти Борис Елсин рад кард, вале баъдан онро аз Владимир Путин пазируфт. Бино ба гузоришот, нашри кулиёти 30 ҷилдаи нависанда дар интишороти «Время» шуро шудааст. Нависандаи бузурги рус Александр Солженицын дар синни 90 солагӣ шаби душанбеи 4 август дар шаҳри Москав аз сактаи дил даргузаштааст. Муҳаммад Раҳим Сайдар, Радиои Озодӣ, Москав.
Маросими дафни Александр Солженицын, адиби маъруфи рус ва барандаи ҷоизаи Нобел дар риштаи адабиёт. پایگیری مسائل بین المللی را در مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آگوست ادامه می دهیم. گزارش های نشر شده در مطبوعات امریکا حاکی است که واشنگتن و متفقان اروپاییش پاسخ اخیر تهران در رابطه با برنامه بحث برانگیز هسته‌ای آن کشور را رد کرده، اکنون قصد دارند در پی اعمال تحریمات شدیدتری شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شوند. در ماه گذشته 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان به ایران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش یک بسته امتیازات دیپلماتی و اقتصادی پیشنهاد کردند. ایران در دادن پاسخ به این بسته پیشنهادی بیش از 2 هفته که برایش فرصت دادن معطل کرد و پاسخ خود را تنها روز سه‌شنبه به مقامات اتحادیه اروپا سپرد. جزئیات بیشتر قضیه را از همکار ما کیومرث عطا می‌شنویم.
بعد از قرائت پیام دولت ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه نقشه دارند که اقدام‌های مشترک بعدی را بحث نمایند. ششگانه قبلا به تهران پیشنهاد کرده بود که در مقابل امتیازهای اقتصادی و فنی از غنی‌گردانی اوران دست کشد. اخیراً روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتند که آمریکا جواب ایران را قبول ندارد. سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو نیز میگوید واشنگتن و متفقانش از پاسخ ضعیف تهران قناعتمند نبوده مجازات ایران را ارزیابی میکنند. در همین حال بعضی از دیپلمات‌ها اظهار نمودند که احتمالاً هنگام بحث توسعه تحریم ایران چین و روسیه از جمهوری اسلامی پشتیبانی نمایند. پیام مقامات ایران را که عبارت از یک صحیفه است روز سه‌شنبه فرستاده اتحادیه اروپا هاویر سالونا و گروهی 5 جمع 1 یعنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و جمع آلمان تسلیم نمود. کارمند دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا گونزالو گالگوس گفت ما منتظر پاسخ واضح و مثبت ایران بودیم. در حالی که چنین جواب دسترسی ما نشد ما اقدام های بعدی در مقابل آنها را بحث خواهیم کرد. آقای گالگوس گفت
We are progressing, working with
ما در چهارچوب پنج جمع یک پیشرفت داشته و از سیاست کلچه و یا شلاق کار میگیریم. ما ارزیابی موقع مشترک با متفقانمان را در چهارچوب پنج جمع یک ادامه میدهیم. ما به این سیاست صادق هستیم.
گونزالو گالگوس کارمند دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا بود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی گفت ایران از غنیگردانی اوران دست نمی کشد. نامبرده بار دیگر اظهار نمود که ایران حق دارد در چارچوب سازش عدم توسعه سلاح هستوی نیروی هستوی را برای نیازمندی های آسایشتش تولید نماید. وی گفت
کسی نمیتونه اینو منکر بشه که در چارچوب NPT غنیسازی حق مسلم ایران هستش.
واشنگتن و متفقان غربی آمریکا اصرار می‌ورزند که اگر تهران پیشنهاد قطع غنیگردانی اورانیوم در مقابل دسترسی به امتیازهای اقتصادی و تکنیکی را نپذیرد، آنها از شورای امنیت توسعه تحریم ایران را طلب می‌کنند. سر از سال 2006 به این طرف شورای امنیت 3 دفعه روی ایران تحریم بار کرده است. در گذشته دو کشور دارای حق وتو چین و روسیه به تحریم ایران مایل نشان نمی‌دادند، ولی در هر سه دوره آوازدهی تحریم بعد از ورود بعضی نرمش در قبال ایران از آن جانبداری کردند. امتیاز به آن دلیل مطرح شده است که تهران پیش شرط آغاز مذاکرات غنیگردانی اوران را قطع کند. در جواب به نگرانی های ممالک غربی پیرامون هدف های پنهانی برنامه هستوی ایران، مقامات این کشور که چهارمین بزرگترین استخراج کننده نفت روی عالم به شمار می رود، اصرار می ورزند که برنامه هستوی این کشور هدف های صرف آسایشته دارد.
از سوی آمریکا غیر قابل قبول ارزیابی شدن پاسخ ایران به پیشنهاد قدرت‌های جهانی که به تهران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش یک سلسله امتیازات دیپلماتی و اقتصادی وعده کرده‌اند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. azadi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه مجله شانگاهی چهارشنبه 6 آگوست گزارش ها از تاجیکستان. شب 5 آگوست بر اثر صدمه نقلیاتی در 197 کیلومتری شهرهای خوجند دوشنبه 15 نفر کشته، 6 نفر با جراحات مختلف در بیمارخانه مرکزی ناحیه عینی بستری شدند. مقامات این ناحیه میگویند این حادثه ساعت 4 بامداد در موضع باغ مراد رخ داده است. تفصیلات بیشتر آید به این حادثه در گزارش همکاری ما در منطقه شاهین روشن.
دو ماشین سبوگراب و یک میکروافتوبوس در گردش این راه توریستانی از مسیر خارج و به رودخانه فوندریا سرازیر شدند و هم اکنون بیشتر از یک شبانه روز است که عملیات جستجویی 14 نفر کشته شدگان نتیجه نداده است و 6 نفر دیگر مسافران که جراحات های گوناگون برداشتند در بیمارخانه بستری شدند. در این بابت ملا متین مراد، رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی، میگوید 15 نفر و 14 نفر ساکن ناحیه پنجکن و یکی از خویشاوندان کشته شدگان که در جای واقعه قرار دارد در یک صحبت تلفنی گفت که بعد از 10 ساعتی وقوع حادثه کارمندان استاد حالت‌های اضطراری به محل حادثه رسیدند، ولی به سبب نبود وسایل تکنیکی قوی تجهیزات زمانوی نتوانستند در چنین شرایط ماشین‌ها را از رودخانه بیرون کشند یا جسدها را پیدا کنند. مقامات میگویند با نظرداشت شرایط دشوار کوهستانی و جریان تیز و تند آب رودخانه، ناحیه به تنهایی نمیتواند با تکنیکی در دست داشته این عملیات را انجام دهد. با وجود این، پیوندان این کشته شدگان یکجا با نهادهای مسئول در امتداد رودخانه سعی میکنند پیوندان زیر آب مانده خود را پیدا کنند. با گفته رانندگان این حادثه در گردش باغ مراد شاهراه خوجند دوشنبه حادثه نخستین نیست. دو هفته پیش در همین گردش یک ماشین سبوگروی طبقه اوپل سرازیر و 5 نفر به فاجعه دچار شدند که 3 نفر آنها جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
هلاکت 15 نفر در اثر صدمه نقلیاتی در موضع باغ مراد ناحیه عینی در کیلومتر 197 شاهراه دوشنبه خوجند. پیگیری مسائل تاجیکستان را در مجله شامگاهی با یک گزارش از پایتخت کشور ادامه می‌دهیم. دیوید اوین، مشاور صندوق بین‌المللی پول در امور کشورهای آسیای مرکزی که امروز با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات داشت، اعلام کرده است که اودیت بین‌المللی شرکت برق تاجیک و بانک ملی تاجیکستان آغاز شده است. برگزاری اودیت یکی از شرایط بستن قراردادهای بین‌المللی مالی می‌باشد. گفته شده است تا چند هفته دیگر اودیت کارخانه آلومینی تاجیکستان یا تالکو نیز شروع می شود. تفصیلات را برای ما همکارمان رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
دیوید اوین، سرمشاور دپارتمنت صندوق بین المللی پول، گفت یک شرکت اودیتوری روسیه با نام بی تی یونیکوم اودیت یا نظارت مالی شرکت برق تاجیک را آغاز کرده است. آقای اوین بعد از ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان افزود
The audit of Barqi Tajik is already underway. We don't have the results yet, but it's underway at the moment.
او میگوید اودیت برق تاجیک آغاز شده است ولی تاکنون نتیجه مشخصی در دست نداریم و فعالیت اودیتورها ادامه دارد.
The name of the company is BDO Unicom.
سرمشاوری صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت که بانک ملی تاجیکستان تحت اودیت قرار گرفته و انتظار می‌رود در ماه نوامبر نتیجه‌های آن اعلان شود. تحت اودیت قرار دادن شرکت‌های مهم تاجیکستان یک شرط عکس قراردادهای بین‌المللی مالی و وارد شدن سرمایه خارجی به کشور است. در همین حال کارشناسان می‌گویند اودیت بین‌المللی این کارخانه‌ها باید هر چه زودتر صورت می‌گرفت تا شفافیت فعالیت آنها را روشن می‌کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شد. در گذشته نیز اودیتورهای داخلی فعالیت شرکت برق تاجیک و کارخانه آلومینی تاجیکستان را بارها تفتیش کردند، اما به گفته کارشناسان نتوانستند تمام نقصانهایی که در این کارخانه ها موجود است را روشن کنند. طاهری عبدالجبار، اقتصاددان تاجیک، در مورد اهمیت اودیت بین المللی برای کارخانه های تاجیکستان میگوید:
آمدن یک کمیسیون برای اودیت بین المللی در اینجا و روشن کردن موضوع یک امر ضروری است و برای تاجیکستان خیلی مفید است. من بیشتر امید میکنم به کمیسیون بین المللی، اگرچه میترسم که خطر این که این اعضای کمیسیون بین المللی هم ممکن است بعضی ها بخرند.
اما دیوید اوین افزود که برای برگزاری اودیت شرکت تالکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان نیز آزمون اعلان شده است و انتظار می‌رود در ماه سپتامبر اودیت این شرکت نیز که بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان است آغاز شود. سرمشاور صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به وضع اقتصادی تاجیکستان پس از زمستان سرد گذشته گفت از سطح بلند تورم نرخ قیمت مواد غذایی و نیروی برق نگران است. آقای اوین اظهار امیدواری کرد که حکومت تاجیکستان در جهت رسیدگی به این مشکلات پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول را به نظر خواهد گرفت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید نماینده بلندپایه صندوق بین‌المللی پول از دوشنبه و آغاز تحقیق فعالیت‌های شرکت برق تاجیک از سوی یک شرکت اودیتوری روسیه. شنوندگان گرامی، ما با موضوع نیروی برق در ادامه این برنامه دوباره برخواهیم گشت، اما فعلا یک مرور کوتاه به صحیفه‌های آینده‌ساز گفتاری مخصوصی جوانان.
نشر تازه گفتاری آینده‌ساز تقدیم میکند.
افزایش خودکشی در سغد سبب چیست؟ مناقشه های خانوادگی یا مشکل اجتماعی؟
سینما و سینماگری در تاجیکستان چرا مشکل متخصصان رشته خاطر افراد مسئول را آشفته نمی کند؟
ازدواج بروقتی راه اصلاح وضع چی هست؟ تغییر سنت ها یا چیزی دیگر؟
همچنین بهترین های موسیقی از ترانه های احمدی ظاهر تا عبدالخالق صوفی با ما باشد.
مجله آینده‌ساز گفتاری مخصوص جوانان در ساعت دوم مجله شامگاهی، یعنی بعد از چیزی بیشتر از نیم ساعت دیگر تقدیم می شود. و اما در ادامه ساعت اول مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آگوست یک گزارش دیگری بین المللی. اداره حسابداری آمریکا که نحوی مصرف پولهای بودجه دولتی این کشور را نظارت میکند، با نشر یک گزارش گفته است که حکومت عراق از حساب درآمدهای افزاینده نفت یک پول ناچیزی را برای احیای این کشور صرف کرده است. این در حالی است که به گفته مؤلفان گزارش، ایالات متحده برای بازسازی عراق میلیاردها دلار خرج کرده است. از زمان حمله تحت رهبری آمریکا به عراق یعنی از بهاری سال 2003 تا کنون از حساب مالیات‌دهنده های آمریکایی برای برنامه‌های اعمار مجدد عراق 48 میلیارد دلار مصرف شده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
اداره دولتی محاسبات آمریکا در این گزارش میگوید هرچند درآمد عراق از حساب فروش نفت سال تا سال افزوده و امسال از 52 میلیارد دلار هم خواهد گذشت، اما حکومت برای کارهای برقرار سازی این کشور پول کمی خرج میکند. تنها در سال گذشته وزارت های عراق برای برنامه های بازسازی تقریبا 900 میلیون دلار پیش بینی کردند. وکیلان مردمی بلندپایه آمریکا که تهیه این گزارش را طلب نمودند بعد از نشر آن گفتند آمریکا نباید برای بعضی از برنامه های بازسازی عراق از جمله بنیاد کارخانه های کارکردی پرتاب و خط های برق پول صرف کند. سناتور از حزب جمهوری خواه جان ورنر گفته است هرچند طی 5 سال گذشته عراق از حساب فروش نفت میلیاردها دلار فایده گرفته است، اما اساسا پول انداز سپارندگان آمریکا برای کارهای برقرار کنی عراق صرف شده است. کارل لوین سناتور از حزب دموکرات گفته است در حالی که درآمدهای نفت عراق در بانک جمع می شود مردم آمریکا نباید پول طرحهای عراق را بپردازد. اداره دولتی محاسبات آمریکا که درستی صرف و خرج پولهای دولتی را نظارت میکند میگوید که بودجه عراق از سال 2005 تا سال 2007 از حساب فروش نفت 29 میلیارد دلار اضافی به دست آورده است و تنها همین سال بیشتر از 50 میلیارد دلار دیگر به دست میآورد. بالا روی قیمت نفت در بازار جهانی درآمد نفت عراق را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است، اما به گفته اداره دولتی محاسبات آمریکا حکومت عراق قادر نیست که پول جمع شده را صرف برنامه‌های برقرارسازی کشور کند. ضعف ساختارهای دولتی، نبود کارمندان با تجربه در اداره های عراق و سپس خونریزی ها و مناقشه های مذهبی را مانع های اساسی در راه خرج نشدن مبلغ ها و اجرای برنامه های بازسازی نامیدند. جان ورنر از حزب جمهوری خواه گفته است اکنون فرصتی آن است که حکومت مستقل عراق با استفاده از درآمد و هزینه ها و فایده های اضافی مسئولیت تامین مردم با خدمات اساسی را کاملا بر عهده بگیرد و زندگی مردم عراق را بهتر کند. جنگ در عراق که آمریکا در آنجا 144 هزار سرباز دارد یک مسئله اصلی در کارزار انتخابات ریاست جمهور و همچنین کنگرس ایالات متحده است که هر دو انتخابات ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
انتقاد اداره حسابداری آمریکا از نحو استفاده دولت عراق از فایده های هنگفته که بغداد از حساب فروش نفت به دست می آورد.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش این ساعت مجله شامگاهی به تدریج نصف می شود و حالا فرصت است که بار دیگر نگاهی اندازیم به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه. تلاش جستن بازار برای فروش برقی که هنوز در دست نیست. توافق 4 کشور منطقه جهت احداث یک خط بلندشدت انتقال برق از تاجیکستان و قرغیزستان توسط افغانستان و تا پاکستان.
پشتیبانی دادگاه از جلال الدین صدر دینف، سخنگوی سابق وزارت امور داخله که باید اکنون در این سمت برقرار شود. رنگارنگی فریبنده صحنه مطبوعات در افغانستان، اما مرز آزادی سخن در این کشور کجاست؟
زندگی چیست؟ خون دل خوردن، عامل های افزایش مورد های خودکشی در ولایت سوخت، پرداخت دیگر به این موضوع در پس منظر خودکشی دهشتبار یک زن و شوهر با دو کودک خود. و بازگشت دوباره کینوتئاتر برشت، این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه خوب.
چون بلبل که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصف یاری باشه، چو پروانه با پیش شمی آبم با سودای گلی بیخاری باشه، چو پروانه با پیش شمی آبم با سودای گلی بیخاری باشه. نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انو انو نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انو انو دیلی من عاشقی زاری تو باشه سی عجلی دوست در باری تو باشه بیا جانم سر بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه بیا جانم سر بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار
شنونده عزیزی مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 8 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هادبورد روی موجی 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاهی 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
و اما در ادامه مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آوگوست یک گزارش دیگر از پایتخت تاجیکستان، احداث خط بلندشدت برق از بلندشدت انتقال برق از تاجیکستان تا پاکستان یک بخش برنامه و دورنمای دولت تاجیکستان محسوب می شود و درباره اجرای این برنامه تاجیکستان و بانک جهانی توافق نیز کردند. در کنفرانس چهارم کشورهای زینف پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان با موافقتنامه چهارجانبه امضا کردند که کشیدن خط انتقال برق از این دو کشور آسیای مرکزی توسط قلمرو افغانستان تا به پاکستان را در نظر دارد. این در حالی است که تاجیکستان خود با کمبود شدید نیروی برق روبرو بوده، مقاماتش از حالا یعنی حتی فصل تابستان به پایان نرسیده در فکر جاری کردن محدودیت در راه توزیع نیروی برق به اهالی شدند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
مقامات تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و افغانستان در اسلام آباد موافقتنامه بین دولتی درباره احداث خط بلندشدت برق از تاجیکستان تا پاکستان از طریق افغانستان را امضا کردند. بر اساس این موافقتنامه که شبکه های برق تاجیکستان و قرقیزستان را به پاکستان از طریق افغانستان متصل خواهد کرد، سالانه از تاجیکستان و قرقیزستان 1300 مگاوات نیروی برق به پاکستان انتقال داده خواهد شد و طول خط بلندشدت که تاجیکستان را به پاکستان می پیوندد 750 کیلومتر طول خواهد داشت که از قلمرو افغانستان عبور می کند. بسیاری از کارشناسان احداث این خط بلندشدت برق به پاکستان را گام به پیش در احداث نیروگاه راغان و سرازیر شدن سرمایه های شرکت های انرژی خارجی در احداث نیروگاه راغان می دانند. صادق حیاتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی نیز به همین نظر است. با گفته وی یک بخش توافقنامه امضا شده میان بانک جهانی و مقامات تاجیکستان در مورد رشد بخش انرژی در این جمهوری، احداث نیروگاه های جدید مثل راغان، نیروگاه حرارتی بر اساس انگشت فانی اغراب و احداث خط انتقال برق به پاکستان و افغانستان است.
پروژه سرایتیس وسکاولتنه لینی الکترپیریداچی از تاجیکستان پاکستان
آقای حیاتوف میگوید در صورتی که خط انتقال برق از تاجیکستان تا پاکستان ساخته شود، قرار است اجرای این طرح تا سال 2012 با انجام برسد. در آن صورت شانس احداث نیروگاه راغان بیشتر می شود.
اوراگونو بوشش шансов в плане его выполнения всех этих дел.
Мақомоти Тоҷикистон низ дар ҳамин талош ҳастанд. Ба гуфтаи Ғафурҷон Расулӣ, аз вазорати рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон иҷрои чунин тарҳҳо дар авлавияти сиёсати давлат қарор дорад ва давлат талош дорад ба бозорҳои энержии Осиёи Ҷунубӣ даст ёбад. Оқои Расулӣ гуфт:
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда барои содир намудани нерӯи барқ ба бисёр кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла Афғонистон, Эрон, Покистон ва кишварҳои дигар барномаҳо, нақшаҳо тайёр кардааст. Масалан, нерӯи барқ дар мо нерӯи барқе ки ба Афғонистон медиҳем, онро бо нархи хеле гарон медиҳем, бо 2 сент медиҳем. Ва агар ба ивази мо асъор гирем, албатта ин ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле фоидаовар аст.
Ғафурҷон Расулӣ буд аз вазорати рушди иқтисод ва тиҷорати Тоҷикистон. هدف شرکت انرژی ایس کارپوریشن آمریکایی که چند ماه پیش فعالیتش در تاجیکستان را به تعویق انداخته بود نیز احداث خط انتقال برق از تاجیکستان به پاکستان و افغانستان بود. این شرکت آماده بود هزینه های احداث این طرح‌ها را در تاجیکستان همچنین احداث نیروگاه های جدید امثال نیروگاه حرارتی در اساس زغالسنگ فانیغناب و نیروگاه آبی دشت جم را سرمایه گذاری کند. با این دلیل برخی از کارشناسان فعالیت دوباره شرکت انرژی ایس کارپوریشن آمریکایی در تاجیکستان را ممکن خواندند. با اعتقاد غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس بخش انرژی، این در حالی است که روسیه و ازبکستان در چارچوب فعالیت در سازمان همکاری های شانخای و بر اساس روابط دو جانبه در بهره برداری از ذخایر آب و انرژی منطقه در احداث این طرحها از سوی شرکت های آمریکایی و سازمان های سرمایه گذار جهانی با تاجیکستان می تواند مخالفت کند. اما آقای سیفی‌دینوف خوشبین است. به اعتقاد وی در صورتی که تاجیکستان قاطعاً در موضع خود پافشاری کند و در اجرای این طرحها به کمک و همکاری شرکت های خارجی امید بندد، در آن صورت به هدف خود استقلال انرژی خواهد رسید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موافقت تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان جهت احداث یک خط بلندشدت انتقال نیروی برق که باید منابع نیروی برق این دو کشور آسیای مرکزی را توسط افغانستان و پاکستان بپیوندد. موضوع تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه دعوای جلال‌الدین صدرالدینوف سرداری سابق ریاست اطلاعات وزارت امور داخلی تاجیکستان را علیه مقامات این وزارت به نفع مدعی حل کرد. خدمات امنیت داخلی وزارت داخله قبلا از کشف مواد پورنوگرافی در کامپیوتر آقای صدرالدینوف خبر داده او را به پهن کردن چنین مواد نیز متهم کردند که دلیل رانده شدنش از کار در وزارت امور داخله شد. اما دادگاه این همه اتهامات علیه جلال‌الدین صدرالدینوف را به اساس دریافته در سمت سرداری ریاست اطلاعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان برقرار کردن او را تقاضا کرده است. و چند چرای این مسئله در یک گزارش همکاری ما در پایتخت تاجیکستان فرهاد میلاد پرداخته است.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه دعوای سابق سردار ریاست اطلاعات وزارت امور داخلی تاجیکستان را علیه مقامات این وزارت بررسی و به نفع مدعی حل کرد. دادگاه بعد از مرافع دو روزه و پرسش شاهدان دلیل‌های خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخله را به اساس خوانده است. جلال‌الدین صدرالدینوف سابق سرور ریاست اطلاعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه می سال روان بر اساس نتیجه های یک تفتیش خدمات امنیت داخلی این وزارت از وظیفه برکنار شده بود. بر اساس این تفتیش در کامپیوتر کاری سرور مرکز مطبوعاتی وزارت مواد پورنوگرافی آشکار شدند. محمد نظر صالحوف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی همچنین گفت که در این قضیه پهن کردن مواد پورنوگرافی نیز جای دارد و افزود این جنایت است و در پی مجازات دارد. از این خاطر وزارت به خلاصه رسیده است که صدرالدینوف را از وظیفه برکنار کند.
انا уголовно наказание деяния. آقای
صدرالدینوف این اتهامات را به پایه خواند و به دادگاه شکایت برد. من جمله وی دلیل پیش آورده است که فایل های پورنوگرافی به هر یک کارمند مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخله می توانست دخل داشته باشد، زیرا از این کامپیوتر همه کارمندان مرکز استفاده می کردند. گذشته از این به ادعای آقای صدرالدینوف این فایل های کیها حذف شده هستند که بعداً برقرار شدند. طبق حلنامه دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه، فرمان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان باید بیکار و جلال‌الدین صدرالدینوف در وظیفه‌اش برقرار کرده شود. آقای صدرالدینوف گفت قرار دادگاه دلیل عدالت دادگاه‌های تاجیکستان است.
بعد دیده براندن قضیه من از جانب سودی نوحی اسماعیل سامانی بار دیگر اعتماد من به مقامات حفظ حقوق از آن جمله به سود پروکوراتور زیادتر شد که همین قضیه من واقع بینانه دقیق نظرانه از جانب هیئت همون سود دیده برآمده شد که بی‌گناهی من اثبات شد و علامه براندن که من باید به جای خودم در مقامات کفایتی برقرار کرده شوم.
قبلا یک قطار سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان تئی نامه به وزیر کارهای داخلی این کشور از برکناری سرور مرکز مطبوعاتی این وزارت اظهار نگرانی کرده خواستار حل منصفانه قضیه شده بودند. در پاسخ وزارت کارهای داخله گفته بود که قرارش را تغییر نمی دهد. اکبری ستار رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان با استقبال از قرار دادگاه گفت بررسی پرونده شفاف و دموکراتیک برگزار شده است.
نو عدالتی نسبت همون جلال‌الدین در وقت از کار رفتن جلال‌الدین صدرالدین بود. همین خاطر هم جلال‌الدین صدرالدین مراجعه نمود به محکمه یا اینکه به سود و اتفاق افتادش این چیزا دستگیری نمود. امروز حق به حقدار رسید.
طبق قانونگذاری تاجیکستان حلنامه دادگاه بعد از یک ماه به حکم قانون می درآید. یعنی در این مدت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می تواند به حلنامه دادگاه اعتراض کند. در همین حال مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شرح این موضوع خودداری کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پشتیبانی دادگاه از جلال‌الدین صدرالدینوف، سخنگوی سابق وزارت امور داخلی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شما نیز اگر گفتنی دارید با ما نویسید و یا با برنامه رادیوی آزادی و برنامه های رادیوی آزادی زنگ زنید. مجله شامگاهی چهارشنبه 6 آگوست رو از اینجا با گزارش ها از منطقه پی میگیریم و ابتدا با یک گزارش از بیشکک. معاون رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در وزارت امور داخلی قرقیزستان در نتیجه یک سوءقصد کشته شده است. قاتل و یا قاتلان به سفینه سرهنگ انور علیف 7 تیر زدند. مقامات قرقیزستان قتل افسر را به فعالیت خدمتی او مربوط دانسته انگشت اتهام به سوی قاچاقبران مواد مخدر بلند کردند. مفتشان میگویند قاچاقبران به خاطر حفظ فایده های هنگفته که از تجارت غیر قانونی مواد مخدر به دست می آورند، حتی از کشتار آدمان روی نمی تابند. جزئیات دیگری این خبر در گزارشی که همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک فرستاده است.
معاون سردار ریاست مبارزه با تجارت مواد مخدر پلکونیک انور علیف هدف 7 تیر اشخاص نامعلوم قرار گرفت. با گفته تیمورخان سوبانبایف، معاون وزیر داخلی قرقیزستان، شب 4 بر 5 آگوست انور علیف در نزد منزلش هدف تیر قرار گرفته و در راه به بیمارستان جان خود را از دست داد.
люди, которые занимаются наркобизнесом, это очень такие, как говорится, люди, сказать, которые почувствовали вкус больших сумм денег.
با گفته جناب سوبانبایف، در قتل پلکونیک علیف افراد دست خواهند داشت که از سودای مواد مخدر پول کلان به دست می آورند. معاون وزیر داخلی قرقیزستان گفت که گروه کارمندان امور انتظامی که با آن پلکونیک انور علیف رهبری میکرد، نقشه بازداشت یک گروه قاچاقبران مواد مخدر از طریق مرز قرقیزستان را برنامه‌ریزی کرده بود. با اعتقاد تیمورخان سوبانبایف، کشتار افسر بلند رتبه ریاست مبارزه با سودای مواد مخدر محض به فعالیت کسبی او مربوط است. خبرگزاری 24 کیجی به نقل از قول مقامات وزارت داخلی قرقیزستان نوشته است که همگی چند هفته پیش بر اثر یک عملیات ویژه کارمندان امور انتظامی در منطقه جنوب کشور از انتقال 10 کیلو هیروئین جلوگیری کردند. گفته می شود که انتقال این مقدار هیروئین را مست نرکوبران های تاجیکستان بردوش داشتند که در نتیجه این عملیات ناکام ماندند.
Значит, сотрудники нашего УБН выявляют очень большое количество наркотиков.
Темирхон Субанбоев, муавини вазири дохилии Кыргызстан, мегуяд, ки кормандони ин ниҳод аз интиқоли миқдори зиёди моддаҳои махмуркунанда ҷилавгирӣ карданд ва фаъолияти худро дар ин маврид беш аз пеш тавсеа хоҳанд дод. Ба иттилои мақомоти расмӣ, дар 4 соли ахир Анвар Алиев севумин афсари баландрутбаи вазорати дохилии Кыргызстан аст, ки ҳадафи тири ашхоси номаълум қарор гирифта ва кушта шуд. Бино ба ин манобе, 5 май соли 2004 Чинибек Алиев ва 5 апрели соли 2005 Оран Алиев афсарони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои суистифода аз мақоми вазорати дохилии Кыргызстан дар шаҳри Бишкек ва шаҳри Уш аз тарафи ашхоси номаълум ба қатл расиданд. دفتر مطبوعات وزارت داخلی قرقیزستان میگوید که افسران چینیبیگ علیف، آران علیف و انور علیف رابطه خیش و تباری ندارند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
قتل یک افسری بلند رتبه ملیسا در قرقیزستان و اکنون از افغانستان، قضیه بازداشت محمد نصیر فیاض مجری برنامه حقیقت در تلویزیون اوریونا در پایان ماه گذشته در پی نشر مطالب انتقادی نسبت به منصبداران دولتی بر توجه محفل ها به وضع مطبوعات افغانستان و وضع آزادی بیان در این کشور افزود. هرچند خبرنگاری اوریونا را به دنبال موج انتقادات گسترده از این عملکرد دولت رها کردند، ولی تحلیلگران میگویند این قضیه بیانگری تا چه حد آسیب پذیر بودن مطبوعات مستقل در روبروی فشار دولت در افغانستان است.
اما به اعتقاد کارشناسان امور افغانستان، در هر صورت در رشته مطبوعات در پی سقوط دولت طالبان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته است که یک نمونه‌اش حضور ده‌ها رسانه‌های رادیو و تلویزیونی و صدها روزنامه و مجلات در میدان مطبوعاتی امروزی افغانستان است. همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور گفتگوی داشت با هاشم مهمند، سردبیر برنامه‌های پشتوی رادیوی افغانستان آزاد که حالا با هم می‌شنویم.
آقای هاشم جان، شما چندین سال در بخش تاجیکی رادیو آزادی همراه ما کار کردید و شما رو با برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی خیر مقدم میگم. آمده
تشکر. ما هم سلام های بسیار گرم و صمیمانه خود به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
خب، اما حالا از افغانستان، قضیه خبرنگاری تلویزیون اوریونا که در پایان ماه گذشته بازداشت شده بود فعلا به کجا رسید؟
این مسئله طوری است که آقای فیاض به روز چهارشنبه هفته گذشته، یعنی به تاریخ 30 ماه یول، دوباره رها گردید و دوباره هم به کار خود در تلویزیون آریانا در کابل برگشت.
یعنی اون برنامه حقیقت که بود پخشش ادامه دارد؟ یعنی
بله، برنامه حقیقت، او متصدی برنامه حقیقت هست و بر علاوه او همیشه در برنامه اخبار هم هست و در بعضی برنامه های دیگر خبری هم شرکت داره و او پس به کار خود برگشته است.
اما واکنش به همین قضیه چگونه بود، هم از طرف خبرنگارا و هم از طرف مقامات دولتی افغانستان؟
بله، بازداشت شدن آقای فیاض عکس العمل های بسیار شدیدی را در افغانستان برانگیخت. نه تنها اتحادیه های ژورنالیست های افغانستان، بلکه ژورنالیست های بدون سرحد که یک سازمان بین المللی حامی ژورنالیست ها هست، همینطور سازمان های دیگر، سازمان های در خصوصا در بیرون از کشور، افغان ها و پارلمان افغانستان، همه این عمل حکومت را محکوم کردند و در نتیجه فشار همی گروه ها بود که حکومت مجبور شد آقای نصیر فیاض را دوباره رها کنه.
بسیاری اونایی که از افغانستان دیدن میکنن در باره پیشرفت حیرت انگیز مطبوعات افغانستان بعد از سقوط دولت طالبان صحبت میکنن. میشود با چند جمله همین صحنه مطبوعات امروزه افغانستان را تصویر کنید که آیا در این صحنه چند رادیو هست، چند تلویزیون و آیا چقدر رسانه های چاپی، یعنی روزنامه و مجلات چاپ میشوند در افغانستان؟
بله، حقیقتا بعد از سقوط حکومت طالبان در ساحه مطبوعات در افغانستان پیشرفت چشمگیری مشاهده میشه. امروز در افغانستان ده‌ها رادیو و رادیوهای محلی، اینطور بیش از 15 تلویزیون و بیش از 300 نشریه امروز چاپ میشه و این یک پیشرفت بسیار کلان و سریع هست در جامعه افغانستان و این یک چیزی بسیار مثبت هست برای تحکیم و تحکیم دموکراسی در افغانستان و این زمینه را مساعد می سازه برای افغان ها که نظر خود را آزادانه بگویند و در حیات سیاسی کشور اینها از طریق رسانه ها شرکت کنند. این یک پیشرفت خیلی مهم هست برای تقویت دموکراسی در افغانستان. اما از جانب دیگر دیده میشه که بعضی از این رسانه ها در خدمت بعضی گروه ها، جنگ سالار ها یا مثلا احزاب سیاسی قرار دارند و برای منفعت یک گروه خاص نشرات میکنند. این جنبه منفی امی پیشرفت است که در صحیح مطبوعات آمده. اما آهسته آهسته افغانستان به سوی یک مطبوعات بسیار آزاد و یک مطبوعات که او در خدمت مردم باید قرار داشته باشه پیشرفت میکنه و یک علامه خیلی مثبت است.
خوش به حالتون که حداقل در صحنه مطبوعات افغانستان به چنین پیشرفتی دست یافته است. و به شنوندگان عزیز یادآور میشوم که هم صحبت ما هاشمی محمد، سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد و همکاری سابق ما در بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود. تشکر زیاد.
تشکر از شما هم.
بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و در ادامه و ما در ادامه مجله شانگوهی چهارشنبه 6 آگوست ادامه گزارش ها از تاجیکستان و این بار از ولایات. دست به جان خود و دو فرزند خردسال خود زدن یک زن و شوهر در جماعت غازیانی ناحیه باباجان غفاروف ولایت سوخت، مسئله افزایش موارد خودکشی در شمال تاجیکستان و عامل های افزایش این پدیده را دوباره ورده زبان کرده است. جامعه شناسان و روانشناسان میگویند در بسیاری موارد ریشه های خودکشی اجتماعی و عامل های چون فقر و تنگدستی، بیکاری و مشکلات دیگری نظیر این افرادی بر گشتبخت را وادار میکند که دست به جان خود زنند. دیگر عامل عمده خشونت در خانواده هم بوده است که بیشتر باعث خودکشی در بین زنان می شود. همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب در گزارشش تلاش کرده است با مسئله خودکشی از زاویه های مختلف نگاه کند.
مقامات اداره امور داخلی سوخت می گویند که امسال خودکشی و سوی قصد آدمان بر جان خود در ولایت زیاد به قید گرفته شده است. در 6 ماه سال گذشته در سوخت حدود 100 نفر، ولی امسال بیش از 150 نفر خودکشی و قصد ترک جان کردند. تقریبا در نیم این حالت ها نفرانی از جانهای خود دست دل شسته زنان و دختران می باشند. کارشناس خاصیت کامیلوا این گونه افزایش خودکشی آدمان را نشان وجود نقصانهای جدی در جامعه امروزی تاجیکستان می حسابد.
وقتی انسان می بیند که بسیار مشکلی زیاد دارد، پی هم مشکلی ها میاد، ولی یگان راه حل این مشکلی ها نیست، نه از طرف خودی و نه از طرف اویله یا اینکه جامعه و نه از طرف مقامات های دولتی و علاقه بیچون و چرا و یکمین فکری که به پیش نظری و میاد این علاقه خودکشی.
ولی عبدالظفر اینامف، رئیس ناحیه باباجان غفوروف، که در 2 سال اخیر ساکنان همین ناحیه از همه زیاد بیش از 70 نفر دست به خودکشی زده اند، به این عقیده راضی نیست که سختی روزگار، فقر و ناداری و بیکاری نیز آدمان را به ورطه خودکشی میبرد.
امروز ما از روی تحلیل این مسئله یک چیز را درک میکنیم و انیق کردیم که سبب‌های اساسی این وضع اجتماعی، لیکن خطا وضع اجتماعی وضعیه که از سبب نرسیدنی گوییم نگذشتن زندگی، پس بودن سطح زندگی گوییم این حادثه یک یا دو عدد پس دو خبر. اساسا تغییرات و تشویقات و سطح پستی معرفت شهروندی از کودک تا شهروند کلانسال گوییم میشود.
مقامات سوخت ضعف معرفت حقوقی و مذهبی ساکنان را چون عامل اساسی خودکشی نام میبرند، ولی تحلیلگران و کارشناسان به صورت عموم سختی زندگی در جامعه بسته و ناآزاد و ناامیدی و روح افتادگی ساکنان سوخت، اینچنین گسترش بیماری های روحی را یک عامل اصلی گسترش دست به خودکشی زدن آدمان در سوخت میخوانند. ولی شکربیک سمدوف معاون اولی رئیس استان سغد با اشاره به قید حدود 1400 نفر موارد خودکشی و سوی قصد آدمان به خودکشی در طی 5 و نیم سال اخیر در ولایت سغد بران است که احتمال برخی از این افراد نه خودکشی کرده بلکه از سوی افراد دیگر به قتل رسانیده شده باشند. آقای سمدوف میگوید:
من میدونم، من خوب درک میکنم که ارگان حفظی حقوق دشوار، لیکن هست حادثه های خفه نشویدن، هست حادثه که کشتار ما به خودکشی قید میکنیم که همین جنایت کمتر نشون که عینش نادرست است. در داخل منامین 1037 اگر مثال خودکشی 5 سجده باشد، کمش به ممکن 100 تیمی کشتار است.
شکربیک سمدوف معاون اولی رئیس استان سغد در یک جلسه وسیع هیئت مشاوره دادستانی ولایت خواستار رسیدگی ویژه به پرونده های افراد خودکشی کرده و خصوص موارد خودکشی زنان و کودکان شد و این در حال است که مقامات حفظ حقوق و دادستانی سغد عمدتاً تفتیش پرونده های خودکشی آدمان را از ثبت نام افراد خودکشی کرده فراتر نمی برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
عامل های افزایش موارد های خودکشی در ولایت سغد. و اینک یک گزارش دیگر از شرق تاجیکستان. پس از 17 سال فاصله ساکنان رشت دوباره تالار سینما را پر کردند. از زمان کسب استقلال تاجیکستان برای اولین بار در قصر فرهنگی به نام عبدالعزیز ناحیه رشت نمایش فیلم برپا شد و آن هم فیلمی پیوند شکسته تولیدی تاجیک فیلم. این هم در حالی است که تالارهای موجودی سینما در وادی رشت در پی خصوصی گردانی به منزل زیست و یا به طربخانه و دکانها تبدیل داده شدند و اکنون در این منطقه یگان تالار فعال سینما باقی نمانده است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در وادی رشت محمودی شادی.
پس از 17 سال کسب استقلال تاجیکستان برای اولین بار اشخاصمندان سوهای سینما در رشت و تماشای فیلم پیوندشی تست آمدند. این فیلم استحصال استودیوی سینمای تاجیک بوده در کاخ فرهنگی به نام حاجی عبدالعزیز ناحیه و تماشا گذاشته شد. زیرا در تمام این منطقه فعلا یکان تالار سینما وجود ندارد و آن همه تالارها خصوصی شده و به مراکز سودا تبدیل یافتند. و اما در حالی که رکلام فیلم مذکور از چند روز پیش در کوچه های غرم برای مردم معرفی شده بود، اما طبق مشاهده ها اکثر تماشابینان را با استثنای چند نفر خوانندگان مکاتب تشکیل می دادند. مهدی درویش یک کارمند این کاخ به رادیو آزادی گفت: فیلم مذکور در تهیه کارگردان محبت منان از روزگار یک خانواده که پسر آنها در حیات خانوادگی بخت نکرده است قصه میکند. فیلم از سرنوشت غم‌انگیز عبارت بوده، عرف و عادت و عنعنات ملی تاجیکی را فرا گرفته است که به گفته بسیاری از تماشابینان جنبه تربیتی دارد. اما برخی از تماشابینان از صفت نه چندان خوب نوار این فیلم اظهار عقیده نمودند. ولی با این همه به اعتقاد یک نفر دوستدار فیلم های تاجیکی سید عمران قیاسوف، باید سینمای تاجیک از جانب دولت دستگیری نظر است داشته باشد.
رنگ دوره‌های شوروی که بود کینو رستم و سهراب و کینو سیاوش و داستان فردوسی را کینو کرده بودند، خلق تاجیکی را از روی همون کینوهاش همون نوروز همه میدونستن که همی چیه. امروز اگر جامعه ما همی صنعت ما را با واسطه همی سینما در عالم فهم کند، این هم یک افتخار میشه که خلق تاجیک حداقل صنعت و
لازم به یادآوری است نخستین فیلم به ناحیه رشت 70 سال قبل یعنی در سال 1938 آمده است که آن هم به آواز بوده است و بعد سالهای 50 فیلم ها آوازدار شدند که آنها بیشتر در چایخانه ها به مردم نشان داده می شدند. طوری که گفته شد فیلم پیوند شکسته در دیگر نواحی وادی رشت نیست به نمایش گذاشته می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگاهی چهارشنبه 6 آوگوست. من میرزای سلیمپور که با اتفاق همکارم در سودای رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگل علمی تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما بر خواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و دو مجله آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما باشید.
بسم الله هم هایت بگیریم بیا بوسم